ساعت 17 به وقت تهران و 14:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت خارجه ایران اعدام شیخ نمر باقر النمر را محکوم کرد. علی لاریجانی میگوید ایران فناوری‌های موشکی خود را گسترش خواهد داد. تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا از تأخیر در اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران انتقاد کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعدام شیخ نمر روحانی منتقد شیعه عربستان را محکوم کرد. حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه گفت نتایج این سیاست به گفته او عقیم و غیر مسئولانه متوجه عاملان آن خواهد شد و دولت عربستان تاوان سختی بابت پیگیری این سیاست ها خواهد پرداخت. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جابر انصاری همچنین دولت عربستان را به حمایت از جریان‌های تروریستی و افرادگرایان تکفیری و در مقابل سخن گفتن با زبان اعدام و سرکوب با منتقدان داخلی متهم کرد. وزارت کشور عربستان روز شنبه 12 دی ماه در بیانیه رسمی خبر اعدام شیخ نمر باقر النمر به همراه 46 نفر دیگر را اعلام کرد. شیخ نمر در مهر ماه سال 1393 به اتهام رهبری آشوب و ناآرامی و آنچه زمینه چینی برای دخالت خارجی در عربستان سعودی خوانده شد به اعدام محکوم شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در بوشهر به خبرنگاران گفت ایران فناوری‌های موشکی خود را ادامه داده و آن را گسترش خواهد داد. آقای لاریجانی با اشاره به احتمال تصویب تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران گفت خیلی نباید به جنجال آفرینی آنها توجه کرد، چون ایران راهی را انتخاب کرده که هیچ ضرری در آن وجود ندارد. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به احتمال تصویب تحریم‌های جدید آمریکا واکنش نشان دادند. حسین دهخان وزیر دفاع ایران و حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه در واکنش به این موضوع از توسعه برنامه موشکی ایران خبر دادند. تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا از تأخیر در اعمال تحریم‌های جدید علیه توسعه برنامه موشکی ایران انتقاد کردند. به گزارش وال استریت جورنال روز جمعه تعدادی از نمایندگان کنگره از جمله یک سناتور طرفدار توافق هسته‌ای با ایران گفتند پاسخ ندادن به دو آزمایش اخیر موشکی تهران توان کشورهای غربی برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام را تضعیف خواهد کرد. به دنبال از آزمایش‌های اخیر موشکی در ایران، آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد تحریم‌های تازه‌ای را علیه افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با برنامه موشکی ایران اعمال خواهد کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت دولت با بررسی کارشناسانه به این نتیجه رسید که وزارت نیرو منحل نشود. به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این سازمان مدیریت در پیشنویس لایحه برنامه ششم توسعه ادغام وزارت نیرو و نفت و تشکیل وزارت انرژی را به دولت پیشنهاد کرده بود. معاون اول رئیس جمهوری میگوید دولت در این زمان وقت رسیدگی به این موارد و قصد انحلال وزارت نیرو را ندارد. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز دوشنبه برای دیدار با مقام‌های ایران برای 3 روز به تهران سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عبدالله دومین مقام ارشد دولت افغانستان است که در سال جاری به ایران سفر می‌کند. پیش از این اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم به ایران سفر کرده بود. قرار است در این سفر 3 روز آقای عبدالله درباره همکاری 3 جانبه ایران، افغانستان و هند در چارچوب تبدیل چابهار به چهارراهی برای ترانزیت کالا از غرب به شرق با مقام‌های ایرانی مذاکره کند. و خبر آخر این که بنابر گزارش‌ها از ایران، بارش برف و وقوع کولاک در 17 استان کشور منجر به سوانحی شده و دست کم 10 مجروح بر جای گذاشته است. ناصر چرخساز رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر روز جمعه گفت که امدادگران این سازمان به حدود 8000 نفر خدمات امدادی ارائه کرده و 250 خودرو را از میان برف و کولاک نجات دادند. اما در ادامه درگیری‌ها و اظهار نظرهای جناح‌های سیاسی پیرامون انتخابات مجلس‌های شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در 7 اسفند ماه آینده، بار دیگر نسبت به ورود به گفته اصولگرایان فتنه‌گران به دو مجلس هشدار داده شد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین ابراهیمی، یک عضو جامعه روحانیت مبارز، روز شنبه با تکذیب حمایت خود از اکبر هاشمی رفسنجانی گفت آقای هاشمی الان در صف اول رهبران جمهوری اسلامی نیستند. آقای ابراهیمی به خبرگزاری فارس میگوید برخی از اعضای جامعه روحانیت مبارز به دلیل مواضع آقای هاشمی رفسنجانی درباره شورای شدن رهبری و نظارت بر رهبری با حضور ایشان در لیست جامعه روحانیت مخالفند. غلام علی حداد عادل، سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان، هم روز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه در قم با اشاره به مواضع آقای خامنه ای در مورد حق و ناس بودن رأی مردم در انتخابات بدون نام بردن از کسی گفت جای سوال دارد. زمانی که رهبری از سلامت انتخابات در سال 88 صحبت میکرد، عده‌ای ساکت ماندند و چیزی نگفتند و بعدها علم حق و ناس بودن رأی مردم را در دست گرفتند. کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران، هم روز جمعه در خطبه‌های خود از رأی دهندگان خواست به گفته او فتنه‌گران رأی ندهند.
این شما و این وجدان شما، این ولایت فقیه ما تجلی ولایت اهل بیت است. ببینید باید کیا را انتخاب کنید که فردا به امنیت کشور خلل وارد نشه، قطب جدیدی مقابل ولایت درست نشود.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات در دولت محمود احمدی نژاد، هم روز پنجشنبه گفته بود که در انتخابات مجلس خبرگان رهبری عده‌ای به دنبال فتنه‌ای تازه هستند و مباحثی همچون شورای رهبری را مطرح می‌کنند. سعید برزین، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل ایران در بریتانیا، درباره دلیل و هدف تمرکز حمله اصولگرایان بر اکبر هاشمی رفسنجانی به رادیو فردا میگوید:
رفسنجانی تفکر مسلط، گفتمان مسلط در مورد این مسائل رو به چالش کشیده. مثلا موضوع خبرگان رو از حیات خلوت روحانیت در آورده، تبدیل کرده به یک مسئله عمومی و یک مسئله سیاسی، و به نظر میرسه که قصدش اینه که یک اجماع جدیدی در مورد این مسائل به وجود بیاره، یعنی یک اجماع جدیدی به وجود بیاره میان نظام، نیروهای سیاسی و توده‌های مردم. خب این نوع تغییر و تحول در تعیین سرنوشت مملکت مهمه و نیروهای محافظه‌کاری که نمیخوان تغییر به وجود بیاد در برابر اون میستن. رفسنجانی نفوذ هم داره که داره این کارا رو میکنه، یعنی هنوز کنار رهبر میشینه. از حامیان مهم دولت آقای روحانی هست، رئیس تشخیص مصلحت هست، به اضافه نفوذ تشکیلاتی و نفوذ حزبی داره. یعنی شما نگاه کنید، حزب کارگزاران، حزب اعتدال و توسعه، حزب کار، جنبش کارگری، خانه کارگر، همه اینها تمایل به رفسنجانی دارن و حرف شنوی از اون دارن. به اضافه اینکه روحانیت سنتی و به اصطلاح غیر حکومتی، هرچند که بسیار محدود شده، هنوز از او حرف شنوی داره.
اصولگرایان که شورایی به نام شورای ائتلاف اصولگرایان تشکیل دادند، در حالی به حمله خود به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، شدت میدهند که در درون خود هم چندان وحدتی ندارند. برخی از احزاب و چهرهای اصولگرا، از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس، در این شورا نماینده ندارند. اما این تنها اصولگرایان نیستند که دچار چند دستگی هستند. از جمله محمد رضا عطریانفر، عضو ارشد حزب کارگزاران، در مصاحبه با روزنامه آرمان میگوید کارگزاران نسبت به محوریت محمد رضا عارف و سرلیست بودن احتمالی وی در انتخابات آینده واکنش نشان خواهد داد و ریاست وی بر شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان را نخواهد پذیرفت. سعید برزین درباره اختلافات احتمالی در جبهه اصلاح طلبان هم به رادیو فردا چنین میگوید:
صحبت هایی که آقای عطریانفر کردن مواضع رسمی حزبی من فکر نمی کنم اعلام شده باشن، اما ببینید اختلاف در جبهه اعتدالیون و اصلاح طلبان وجود داره. یعنی کسی نمیتونه منکر بشه که به هر حال اینها دو تا گرایش متفاوت سیاسی با سابقه کار متفاوت هستن و 15 16 سال پیش با هم شدیداً درگیر بودن، اینو کسی منکر نمیتونه بشه. اما از سال 92 که اصلاح طلبا پذیرفتن برتری به اصطلاح عنصر اعتدالی رو در این اردو و پذیرفتن که آقای روحانی پیش بره و اونها به عنوان نیروی پشتیبانی وارد صحنه بشن، استنباط من در شرایط موجود اینه که تغییری در این آرایش سیاسی به وجود نیامده و اصلاح طلبان همچنان تابعی از عنصر اعتدالی بوده و هستند و با این نقش وارد صحنه خواهند شد و انت انتظاراتشون در این حدود ارزیابی میکنن. من فکر نمیکنم که هیچ یک از طرفین بخوان به صورت جدی یکدیگر رو به چالش بکشن و آرایش خودشون رو تغییر بدن.
در این میان و دو روز پس از گفته های غلام علی حداد عادل، سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان، مبنی بر حمایت علی اکبر ناطق نوری رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، از اصولگرایان در انتخابات پیشرو دفتر ناطق نوری گزارش های منتشر شده درباره حمایت وی از جریان خاص سیاسی را تکذیب کرد.
گزارشی بود از جواد کوروشی. اما محمد علی اینانلو، فعال محیط زیست، روزنامه نگار و فیلمساز طبیعت و از پایه‌گذاران طبیعت‌گردی در ایران، روز شنبه 12 دی ماه در تهران درگذشت. در کارنامه آقای اینانلو از جمله مجریگری رادیو و تلویزیون، آموزش طبیعت‌گردی و سردبیری نشریه طبیعت به چشم می‌خورد. به همین مناسبت هومن عسکری از رادیو فردا گفتگویی داشته با نادر برزگر، مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه طبیعت‌گردی در تهران، که محمد علی اینانلو در تهیه آن نشریه عضویت داشت.
ایشون دیگر پیشکسوتان این حوزه بودن. آیه اینانلو از اون اشخاصی بودن که هم خودش طبیعتگرد بودن واقعا، هم کار علمی طبیعتگردی رو انجام میدادن، هم این که واقعا در ترویج حوزه طبیعتگردی ایشون زحمات زیادی کشیدن. و نشریه طبیعتگردی و اکوتوریسم که چندین ساله داره چاپ میشه، ایشون انصافا همیشه ما رو تشویق میکردن که این تریبون حوزه طبیعتگردی رو حفظ کنیم. تمام جلسات ما انصافا حضور داشت در ایشون، کمک ما
آقای اینانلو کلاس های طبیعتگردی یا همون اکوتوریسم رو هم در ایران برگزار می کردن. و در کجا این شاگرت ها فعال هستند؟
ایشون اومدن یک مؤسسه رو زدن به اسم مؤسسه طبیعت، و تقریبا میشه گفت جزو اولین مؤسساتی که اقدام به تربیت اکوتور کرد و فرهنگ تربیت راهنمای اکوتور رو ایشون ایجاد کردن. از اون مؤسسه ما افرادی که تقریبا فارغ التحصیل شدن اکثرا افرادی بودن که الان هستن که هم در عرصه های طبیعت گردی خودشون صاحب مؤسسه شدن و یا در عرصه های مختلف آموزشی به عنوان مدرس هم کار میکنن. ایشون اولویت رو دادن به حوزه فیلم و تصویر، یعنی اینها اومدن یک باشگاهی رو باز دوباره تشکیل کردن به اسم باشگاه هنر و طبیعت، که هر ماه افرادی که در حوزه طبیعت گردی تصویربرداری میکردن یا کار ابداعی انجام میدادن، اینها میومدن هر ماه این رو تشویق میکردن، حمایت میکردن و به حوزه فعالین طبیعت گردی معرفی میکردن.
بزرگترین یادگار آقای اینانلو برای حوزه طبیعت گردی و محیط زیست ایران چه هست؟
به نظر من تصویری که ایشون از زیبایی ها و استعدادهای ایران یادگار گذاشتن برای نسل آینده، که واقعا این تصویر مناسب از ظرفیت های طبیعی ایران رو و حیات وحش ایران رو ایشون به تصویر کشیدن و به نظر من این یک کار ماندگاری هست. و افرادی که واقعا با حمایت و تشویق ایشون تو عرصه طبیعت‌گردی وارد شدن، مخصوصا تو عرصه تصویربرداری.
اگر امروز کسانی در ایران باشند که علاقه‌مند به حوزه طبیعت گردی باشند، نقطه آغاز کجا هست برای چنین افرادی؟
میتونم به عنوان یک الگو خود آقای اینانلو مرحوم رو به عنوان یک الگو قرار بدن که ایشون در همه حوزه‌های طبیعت‌گردی، یعنی مثل یک طبیعت‌گرد در تمام نقاط ایران، نقاط بکر ایران ایشون میرفت، وقت میذاشت و در این حال عکاسی‌های خوبی میکرد، در این حال فیلم‌های خوبی میساخت، در این حال توی رسانه‌های به قول تصویری اما از مکتوب کار میکرد. به نظر من خود آقای اینانلو یک الگو میتونه برای کسایی که میخوان وارد این عرصه بشن مورد نظر قرار بگیره.
خب الان با درگذشته ایشون مرکز آموزش طبیعت گردی همچنان فعال خواهد بود یا اینکه بسته میشه؟
بله، اطلاعی که از خانم غنی دارم، چون واقعا خودش ایشون هم یکی از فعالین طبیعت گردی هست، ایشون اصلا افرادی تربیت کردن که به نظر من اینها ادامه دهنده این راه خواهد بود و با توجه به علاقمندی که مردم الان به حوزه طبیعت گردی پیدا کردن، هر روز داره این حوزه گسترش پیدا میکنه، مردم علاقمند، حوزه‌های تخصصی، این آخرین آماری که ما از حوزه طبیعت‌گرد داریم حدود 44 تا شاخه داریم تو حوزه طبیعت‌گردی. هر کدوم از این حوزه‌ها الان علاقمندان خاص خودش رو پیدا کرده و من امیدوارم که در سال‌های آتی حوزه طبیعت‌گردی واقعا یکی از حوزه‌های ویژه در هم حوزه نظری علمیش و هم حوزه اجراییش ان شاءالله ما شاهد خواهیم بود.
گفتگویی بود با نادر برزگر، مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه طبیعت‌گردی. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.